أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی قطعی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، دشمنان حضرت رو ریشه‌کن بفرماید، یکایک ما رو از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الرب یغضب لغضبها و یرضا لرضاها. این حدیث نورانی مکرر از ائمه علیهم السلام نقل شده از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. که در توصیف وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، پروردگار با غضب او غضب میکند و با رضای او راضی میشود. عنایت دارید یکی از عالی ترین مقاماتی که ممکن است انسان در سیر خودش به او برسد، در سلوک معنوی خودش به او راه پیدا کنه، مقامی است که عبد راضی از خدای متعال بشود و بپسندد فعل خدای متعال رو. هرچه خدای متعال تقدیر میکند او راضی به تقدیر الهی است، شرط هم با خدا نمیکنه، هرچه تقدیر کند او میپسنده. این حدیث خاطر مبارکتون هست که جابر در دوران شکستگی و پیری خودش با امام باقر یک ملاقاتی داشت. حضرت بهش فرمودن که کیف اصبحت، احوالشو پرسیدم در چه حالی هستید؟ عرض کرد من در یک حالی هستم که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، بیماری رو از صحت بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم. حال فوق‌العاده است دیگه، و کمتر کسی واقعا اینجوری است که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست داره، یا بیماری رو از صحت، فقر رو از غنا. ولی حضرت بهش فرمودن ما احوالمون اینجوری نیست، ما اهل بیت. و شما چه جوری هستید؟ فرمود ما هرچی خدا دوست داره همونو دوست میداره. مرگ و زندگی، فقر و غنا، بیماری و صحت برای ما یکسانه. اونچه خدا میپسنده دوست میداره. این مقام رضای رب از خدای متعال که ما از خدا راضی بشیم، که یکی از قله های سلوک انسان هست. هرچه او تدبیر میکند انسان بپسند. بزرگان فرمودن که این شرط این مقام اخلاص در محبت خداست. آدم اگر به مقامی رسید که خدای متعال رو از همه چیز بیشتر دوست می‌داره، بلکه به مقامی رسید که فقط خدا رو دوست می‌دارد و محبت غیر فرع بر محبت خدا شد، در این مقام انسان هر چه او بپسندد میپسنده، هیچ شرطی هم با خدا نمیکنه. در بلا هم خدا را حمد میکنه، در بیماری هم خدا را حمد میکنه، واقعا کار خدا رو زیبا میبینه. این جمله‌ای که شما مکرر شنیده اید از زینب کبری سلام الله علیها، که وقتی ابن زیاد در اون مجلس سنگین به حضرت عرض کرد دیدی کار خدا با برادر خودت رو، دیدی خدا چه کرد با برادر تو، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. این حاصل این مقام، انسان اگه در مقام رضایت از ربش بود، در این مقام در کار خدا اون زیبایی صنع رو درک میکنه، نه اینکه متوهمه، واقعا فعل خدا زیباست. منتها شرط درک این زیبایی اینه که انسان در مقام محبت باشه. انسان تا قلب خودش رو تغییر نده و محبت غیر خدا رو از دل بیرون نکنه و در قدم بعد اخلاص در محبت پیدا نکنه، نمیتونه این جمال صنع و کار خدا رو ببینه. نه اینکه کار زیبا نیست، محروم از مشاهده جماله. اگر عالم بر وفق مراد او بود خدا رو شکر میکنه، اگر ذره ای از وفق مراد او جدا شد خدا رو شکر نمیکنه. این که در روایت از حمادون و اونا که کثیر الحمده، خدا رو در سختی و خوشی حمد میکنن، فسراء و ضراء، شاید معناش اینه. بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی گفتن خب موقعی که آدم خوشه که باید خدا رو حمد کنه، جیبش پر پول، سالمه، مشکلی تو زندگیش نداره، وقتی هم یه گرفتاری براش پیش آمد باید توجه کنه خدا هزار نعمت بهش داده، حالا یه گرفتاری هم داره. این حرف خوبی است، ولی بهتر از او اینه که آدم بعد بر گرفتاریش خدا رو محمد کنه، بر بیماریش خدا رو محمد کنه، بر فقرش خدا رو محمد کنه، چون اون چه او رقم میزند زیباست، حتی اگه فقر باشه. اللهم لک الحمد حمد علا ان خلقت فسویت، در ایام هفته از خاطرتون است. اللهم لک الحمد علا ان خلقت فسویت و احییت و امدت، خدا تو حمد میکنم برای اینکه من آفریدی، اینجور معتدل آفریدی، ولی تو را حمد میکنم بر احیایت و اماتت، احیایش روشنه، بر میراندنش چطور. و امرضت و شفیت، بر شفا حمد کردن همه بلدن، اما بر مرض و بیماری چطور. و ابلیت و آفیت، در عافیت همه حمد میکنن، حمد بر بلا چجور واقع میشه. مقام محبت، مقام رضا اینه که انسان در بلا، در بیماری، در موت هم زیبایی کار خدا رو میبینه. خدا رو بر این که من رو بیمار کرد حمد کنم، بر این که من رو فقیر کرد حمد کنم، این مال اهل خودش هست دیگه. کسانی که میپسندند کار خدا رو، راضی از خدا هستند، از خدایی خدا راضی اند. خیلی مقام عجیبی است، آدم راضی باشه به خدایی خدا. این مقام، مقام فوق‌العاده است، حاصل کار کسانی است که در مقام محبت هستند. و خدا نتیجتاً قدم بعد اینه، وقتی انسان از خدا راضی شد مقدمه مقام بعدی است. مقام بعدی که از این بالاتر است این است که خدا از بنده راضی بشه. حالا ما خدایی خدا رو بپسندیم، این که کار مهمی نیست، پیداست خدایی او زیباست. مگه آدم احول باشه، پور باشه، دوبین باشه، دودید باشه، دلش از غیر خدا پر شده باشه، آلوده به غیر خدا شده باشه، کار خدا رو نپسنده؟ این که مهم نیست که بنده کار خدا رو بپسنده، مقام خوبی است برای ما، ولی چیز مهمی نیست. خب پیداست او زیباست، او خوب است، اما یه جوری بشه که خدا بنده رو بپسنده، این خیلی مهم. عبد یه جوری را بره که خدا از او راضی بشه، این مقام رضوانه. مقام رضوان یعنی خدا از بنده راضی میشه، خدا بنده رو میپسنده، بندگیشو دوست میداره. مقام اول مال محبینه، کسانی که خدا رو دوست میدارن از خدا راضی هستن. مقام دوم مال کسانی است که محبوب خدا هستن، خدا اونا رو دوست میداره. خودشون و فعلشون و همه چیشون رو دوست. خدا از اونها راضی میشه. این دسته دوم کیا هستن؟ دسته دوم یه گروه بیشتر نیستن. لا حبیب الا هو و اهل. جز این پیغمبر و اهل بیتش حبیبی خدا نیست. هر کس دیگری میخواد محبوب خدا بشه، خدای متعال از او راضی بشه، تنها راه اینه که پرتوی از نبی اکرم رو وجود او بشه، شعاعی از نور اهل بیت رو او بشینه. اگر نورانی شد، اگر ادامه وجود اهل بیت شد، خدا از او هم راضی میشه. خدا این خدای متعال رو دوست میداره، خدای متعال رو میپسنده. این جمله زیارت عاشورا شاید معناش همینه: اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. آبرو مال خداست، آبرو مال امام حسینه، آبرومند امام حسینه، او آبرومند پیش خدا، او یه جوری راه رفته که آبرومند. کار سختیه کار امام حسین. ما اگر امام حسینی شدیم وجیه عند الله میشیم بالحسین، یعنی یه شعاعی از امام حسین تو وجود ما پیدا میشه، محبتی از امام حسین، مودتی از او. اگر بر مدار امام حسین قرار گرفتیم، ما هم به یک نقطه میرسیم که خدای متعال ما رو میپسنده، از ما راضی میشه. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. دنیا و آخرت ما اگه با امام حسین بودیم، آبرومند پیش خدا میشیم. والا ما چه آبرویی داریم آخه؟ یادم نیست، روایت رو دیر وقتی دیدم، جزئیاتش خاطرم نیست. در احوالات حضرت یوسف بود که خدای به آبای من تو رو قسم میدم، یادم نیست کدام یکی از جزئیات، یادم. خدا فرمود آبای تو چه حقی به من؟ اونجایی که بعد قسم بدی، همه انبیا رو گفتن اینجوری قسم بدی. حضرت آدم وقتی میخواد توبش پذیرفته بشه، میگن اینجوری خدا رو قسم بده. ملاحظه کردید؟ درس برای ماست. این اذکار، اذکار فوق‌العاده است. اللهم انی اسالک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. حضرت آدم هم وقتی میخواد خدا او رو به پسنده، رجوع کنه به او، ترک اولاش رو نادیده بگیره، مغفرت الهی شامل حالش بشه، این راه رو باید بره. انبیای الهی تو همه سختی ها کارشون این. و حضرت عسکر شما بالاترید یا نوح شما بالاترید یا ابراهیم؟ حضرت فرمود مده خود خوب نیست، ولی حضرت نوح تو سختی ها به من متوسل میشه. همه انبیا همینطور بودن، کار که گره میخورد بعد دست به دامن این بزرگوارا میشدن. این تعارف که نیست، این مقام اونا در مقام ما. اونا یه جوری راه رفتن تو عالم، یه جوری بندگی کردن که خدا اونا رو پسندیده. همینطوری که نمیشه مقام رضوان خدا از کسی راضی بشه. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، وقتی مؤمنین خاص رو از لحن آیه پیداست، مؤمن ویژه هستن، خدای متعال وعده بهشت بهشون میده، میفهمد وعد الله المؤمنین و المؤمنات. آیه مبارک سوره توبه است. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات وعده داده، اونها رو وارد بهشت میکنه، بهشتی که نهرها از زیر دست اونها جاری است، باغستانهای پرشکوه، خالدین فیها، بهشون وعده داده، بیرونشون هم نمیکنه از این بهشت. و مساکن طیبه فی جنات عدن. همه بهشت طیبه، ناپاکی تو بهشت نیست، بهشت همش طیبه، اما تو بهشت غیر از این جنت یه وعده بالاتر داده: و مساکن طیبه، مسکنهای پاک. این دیگه یعنی چه؟ حالا بعضی رو باید توضیح داد. اون هم فی جنات عدنن. جنات عدنم درجه خاصی از بهشته. میگم اینها یادم خدای متعال لطف کنه اهل معارف بشه، کمی برای آدم باز بشه که این وعده های خدا چیه، یه اشتیاقی تو دل انسان پیدا بشه. مثلا اینها رو گفتن که ما مشتاق بشیم دیگه. تمام درجات بهشت درجات حضور حضرت حقه، تمام درجات بهشت درجات ذکره، ولی فی جن مساکن طیبتن، هیچی توش غفلت نیست. فی جنات عدن. عرض کردم تمام بهشت اینجوری ها. گاهی دیدید بعضی خیلی جزو اصطلاح خیال میکنن چیزی دستشون رو میگن. آه مگه بهشت حرم سراست؟ مگه بهشت عرض کنم آدم همجور بخوره و بخوابه و تلقیشون اینه که نعمتهای بهشتی حور و قصور و خوردنی ها و پوشیدنی ها و آشامیدنی ها اینا مثل دنیاست که گاهی با غفلت همراه هستن. تو بهش اینجوری نیست، بهش غفلت نیست. تمام لذت لذت از ذکره، تمام لذت لذت از حضوره، هیچی اونجا غفلت نمیره. درست میگن خدا متعال که حرم سرا تو بهش، بهشتم بشه حرم سرا، ما بریم عیاشی بکنیم که معنی نداره که. این اشکال درسته ولی یه جاییشو اشتباه فهمیدن. بهش سراسر ذکره، خوردنش هم ذکره، آشامیدنش هم ذکره، نکاهش هم ذکره، اصلا غیر ذکر اونجا نیست، غفلت نیست. این استغفارهایی که در مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام آمده، اللهم انی استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، من کل سرور بغیر قربک، من کل راحت بغیر انسک، من کل شغل به غیر طاعتک. خدای من هر لذتی بردم که این لذت حضور ریشه در حضور در محضر تو در ذکر نداشته استغفار، یعنی یه قباری بر دل انسان میشینه. حتی لذت حلال اگر لذت از ذکر نباشه یه قباری بر دل انسان میشه. بهشت که جای این غفلت ها نیست، که تمام بهشت حضور ذکر محضر خداست، کبریای الهی اونجا حاضره، انسان عظمت خدا رو درک میکنه، از عظمت او لذت میبره. مؤمن اینجوری نیست که، تو دنیا هم حتی اینجوری نیست که از رویش گیاه تو بهار شگفت زده بشه که تو پاییزم بشینه قصه بخوره. آیه رو این موقع اشاره کردم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. دنیا همین که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، مثل بارانی که وقتی سرسبز میشه بیابان کافر شگفت زده میشه. کافر است که وقتی این خرمی رو میبینه خیال میکنه خبریه، چشمش رو به اون طرف بسته است، ثم یه هیچ تراه و مصرار رو ثم اکون و اتما، بعدم خس و خاشاک زیر دست و پا میشه، حالا تو سر خودش میزن، تو پاییز تو سر خودش میزنه، تو بهارم غافل. مؤمن که اینجوری نیست، مؤمن نه در بهار شگفت زده زیبایی طبیعت، اونجا هم زیبایی صنع خدا و تدبیر خدا رو میبینه لذت میبره، تو پاییز هم یه جلوه دیگری میبینه لذت میبره. نه تو پاییز مایوسه، نه تو بهار مغرور. تو دنیاش هم اینطوریست. بهش که دیگه اصلا جای غفلت نیست، تمام بهش ذکره، حضوره، باغستانهاش، نعمتهاش. ولی وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات. اینا وعده است، ولی یه چیزی بالاتر از این است، و رضوان من الله اکبر. این رضوان همون مقامی است که خدای متعال از عبد راضی میشه، خدای متعال بنده رو میپسنده. عرض کردم تمام لذت های بهشتی لذت حضوره. مؤمن تو بهش از رحمت خدا لذت میبره، سر سفره خدا نشسته. در احوالات یکی از علمای بزرگ نقل کردن، حالا شاگرد مرحوم شیخ انصاری بودن، ایشون برای خودشون موقعیت علمی داشتن، بعد رفتن نجف و درس خصوصی شیخ انصاری رو دیدن، دیدن این آدم فوق‌العاده است، برای خودش عالم محل بود، مرجعیتی داشت، ترک ریاست کرد و رفت شاگرد مرحوم شیخ شد. در درس مرحوم شیخ، درس عرض کردم خصوصی شیخ، شرکت ظاهرن میکردن، جایی گره برش پیدا میشد نمیفهمید بحث رو. نقلین رفتن محضر حضرت امیر علیه السلام توسل کردن، حضرت عرض کنم در خواب دیدن که وجود مقدس امیرالمومنین تشریف آوردن، پشت سر ایشون مرحوم شیخ انصاری هستن، یه قدحی دستشون از حضرت بهشون مرحمت کردن. گاهی به اعتبار اینکه این عرض کنم لطف امیرالمومنین هست، یه قاشقی در دهان میگذارن، محو جمال امیرالمومنین هست، یه ظرف یه کاسه‌ای هم به این بزرگوار دادنشون، فوری شروع کرد سرکشیدن. صبح که رفتن سر درس مرحوم شیخ بهشون فرمودن حضرت با آدم آش میدن، آدم از حضرت غافل نمیشه. مؤمن تو بهش اینجوریه، سر سفره خدا نشسته، از پذیرایی خدا لذت میبرد. همه درجات بهش اینجوریست. ولی و رضوان من الله اکبر. مقام رضوان رو در یه روایتی امام سجاد علیه السلام معنا کردن، حالا روایت مفصل، باید میآوردم کلمه کلمه از رو خونده میشد روایت، عرض کنم حالا اجمالی از حدیث در خاطرم است. حضرت فرمودن که مؤمنین وارد بهش میشن، ولی یه خدا وارد بهش میشه، پذیرایی شروع میشه و پذیرایی های بهش، سفره ها پهن میشه و غرق در نعمتن. عرض کردم نعمت های بهشتی، پذیرایی خدا از بندگانش. وقتی مدتی میگذره و غرق در نعمتند، خدای متعال مشرف میشود به بهشتی ها. حالا به چه معنا من نمیدونم. بعد خطاب میکند، پیداست مخاطب یه عده مخصوصی هست، همه نیستن. اولیایی، اهل کرامتی، اولیای من، کسانی که اهل کرامتی، مورد کرامت من واقع شدید، بهتر از این میخواید سفره بهتر براتون پهن کنیم؟ بهتر از اینم میخواید؟ روایت داره جواب نمیدن. گمان من این اصلا متوجه نمیشن، باورشون نمیاد. این بساط ضیافت الهی، محضر خدای متعال. میدونید اصل لذت بهش مال حضوره، کما اینکه اصل عقوبت جهنم مال قدوریه. الهی به ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی عذابک. تو رنج های جهنم بالاترینش همین، حالا این توضیح دادن. ولی خدای متعال میفهمد اهل کرامتی، بهتر از این میخواد بهتون بگم؟ تکرار میشه سوال، به خودشون میان عرضه میدارن بله اگر هست. خدای متعال پرده رو کنار میزنه، اینها رو وارد مقام رضوان میکنه. خدای متعال بهشون فرمود بالاتر از اینایی که شما درش غرقید، رضای انکم و محبتی لکم، رضایت من از شما، محبت من به شما، اینکه من شما رو دوست دارم. چشیدن طعم محبت من خیر لکم و اطیب لکم مما انتم فی. قریب به این معنا، هم بهتر از همه این مقامات، هم گواراتر. پرده میره کنار، وارد مقام رضوان میشن. این روزی بهشون میرسه، محبت خدا رو به خودشون میچشن، رضایت خدا رو از خودشون درک میکنن، احساس میکنن خیلی حرف درسته، عرضه میدارن درسته. رضا کنا و محبت کلنا خیر لنا و اطیب من ما نحنفی. از همه اونا گوارا. عرض کردم آدم غرق نعمت و محبت خداست. تمام نعمتهای بهشتی رحمت رحیمیه خداست، رحمت خاص، حتی نه رحمت عامه که به کفارم میرسه، درسته؟ یه رحمتی است که مذنبین رم گرفته. بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. اون رحمت عامه خدا گناهکارم غرق، اونم که لذت از گناه میبره از رحمت خداست. اون رحمت رحمانی است، ولی رحمت رحیمیه یه جنس دیگری است. تمام بهش رحمت رحیمی است. تمام مؤمنین غرق در محبتند، محبت خاص، اونم رحیمیت. ولی تو همه بهشتی ها که غرق در رحمت رحیمیه هستن، باز وقتی پرده کنار میره و وارد مقام رضوان میشن و مقام رضوان الهی رو درک میکنند، اقرار میکنند رضا کنا و محبت کلنا خیر لنا و اطیب، هم از همه نعمت های دیگه بهتره، هم گوارا. این مقام رضوان، مقام رضایت خدا از بند. خب راه رسیدن به این رضوان چیه؟ چجوری باید به مقام رضوان رسید؟ چجوری باید رضای خدا رو کسب کرد؟ چه کار کنیم خدا از ما راضی بشه؟ اصلا رضای خدا یعنی چه؟ مگر خدا مثل ما خوشحال میشه؟ مگر خدا مثل ما تحول در حال پیدا میکنه؟ یه روزی عصبانی بشه و غضب کند، یه روزی اینجوریه خدای متعال؟ این که نیست. از اون طرف هم رضای خدا دروغ مجازه. مجازن گفتم خدا از شما راضی میشه، یا حقیقتا خدا از ما راضی میشه؟ حقیقتا رضایت خدا از ما شامل حال ما میشه؟ نه، این امور مجازیه، دروغ علیاذ بالله. و نه اینکه خدای متعال متحول میشه احوالش، یه موقع خوشحاله یه موقع ناراحته، از یکی عصبانی از یکی خوش، اینا که در خدای متعال معنا نداره. پس معناش چیه؟ یک روایت نورانی در کتاب شریف کافی است. عرض کردم یه بابی مرحوم کلینی در کتاب توحید کافی باز کرده، مقامات ائمه است ولی کتاب توحیده. نکتش اینه در این باب روایاتی رو میگن که نسبت اهل بیت با خدا رو معنا می‌کنه. یکی از روایات این باب اینه، امام صادق علیه السلام این آیه شریفه رو معنا کردن. حالا در خاطرم نیست از حضرت پرسیده شد یا ابتداعا حضرت مراجعه کنید. عرض کردم این روایت باید کلمه به کلمه خونده بشه از رو. ذیل هل کلمش یه نوری هست. این آیه رو حضرت معنا کردن. فلما آسفونا انتقم نامه. اینا ما رو متاسف کردن، به اسف آوردن، نگرانمون کردن، متاسف شدیم، ازشون انتقام گرفتیم. ظاهرا راجع به قوم فرعونه. فرمود خدای متعال که لا یاسف که اسف نام، مثل ما که متاسف نمیشه. پس آسفونا یعنی چی؟ ولی فرمود خدای متعال عبادی دارد که مخلوقون، مربوبون، رب نیستن، مربوبن، خالق نیستن، مخلوقن. البته اینکه خالق نیستن معنیش نیست که به اذن خدا خلق نمیکنن ها. اینکه خدای متعال خلقو در قرآن به حضرت عیسی نسبت داده، استخلق من التین که هیئت التیر، که خلق که به مخلوقات هم خدای متعال نسبت داده، تخلق من التین که هیئت التیر به اذن، خلقت به اذن که مهم نیست، مخلوق قرآن نسبت داده به اولیاء خودش. اما مخلوقان یعنی خالق نیستن که خودشون خلق نشده باشن، جای حضرت حق نیستن. لذا در روایت داره ما را از مقام ربوبیت تنزل بدید، نزلونا عن الربوبیت و قولو فینا ما شئتم، هرچه در وصف ما دیگه بگید از مقام ما پایین تره. این مضمون روایت، نه اینکه اگر ما را از ربوبیت تنزل دادید حالا ما را میشناسید، نه دیگه، هرچی بگید دونشن. همون خدای متعال عبادی دارد، مخلوقون، مربوبون، اونها تأسف و رضا دارند، یأسفون و یرضون، اونا راضی میشن. یأسفون و یرضون، فرمود رضای اینا رو خدا رضای خودش قرار داد، اسف اونا رو اسف خودش قرار داد. لذا فرمود فلما آسفونا انتقم نامه. بعد حضرت فرمودن چرا اینا در یه مقامی هستن که رضای اونا رضای خداست، اسفشون اسف خداست؟ فرمود به خاطر اینکه خدای متعال اونا رو داعون الالله، دعوت کننده به سوی خدا قرار داد. اینا داعیان الالله هست، به غیر خدا دعوت میکن. والادلاء علیه، الدعاة الیه، والادلاء علیه، اونا رو دعات الالله قرار داده و دلیل، هم دعوت کنندن هم راه برن، هم ما رو به خدا دعوت میکنن هم ما رو به سوی خدا. این خیلی مقام بلندیست این دوتا. حضرت میاد علت این که رضای اونها رضای خداست این است که این دو صفت رو دارن، دعات الالله والعدلاء علالله هن. پیداست این مقدمه بر او هست، چون دعات الالله هن، چون عدلاء، چون هر کسی که نمیتونه دعوت بکنه. یا ایها النبی انا جعلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، دعوت کننده و دلالت کننده به خدا که کار آسونی نیست، کار انبیاست، کار نبی اکرم، اهل بیتن که داعیا الی الله و دلیلا. این مقام عادی نیست، دعوت حرف و حدیث نیست، کسی اگه تمام وجودش مملو از حضرت حق نباشد. تازه خیلی ها نبی بودن، اخبار غیبی بهشون میرسید، رابطه برقرار میشد، اما رسول نبودن، داعی نبودن، دعوت نمی کردن، معزون نبودن دعوت کن. چیزی سیه مقامیست داعیان الالله. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا من اتبع، من و امیر المؤمنین که من اتبع نیست، فقط به خدا دعوت کنیم. چرا؟ چون سبحان الله و ما انا من المشرکین، نه خدا شریک دارد نه من مشرکم. اگر کسی در وجود شرک خفی هم باشه، این نمیتونه داعی الله باشه. سبحان الله و ما انا من المشرکین، منی که در وجودم تعلق به دنیا هست، حرف من بوی دنیا میده. این شوخی داین الله بودن که حرف نیست، که هم خودش باید مجذوب باشد، هم بعد از اینکه خودش مجذوبه باید بهش اجازه بدن بیاد تو حوزه جذبه خودش، ببره با خودش عالمو. دلیل یعنی این، داعی یعنی این. حالا این عرض کردم ما نمیفهمیم چه معامی است، اما چون اونها رو الدعات الی والادلاء علی قرار داد، جعلهم الدعات الی والادلاء، لذا رضای اونها رضای خداست، اونها عالمو به سمت خدا میبرن. وقتی دارن به سمت خدا میبرن، اگر کسی با اونها آمد تو این دعوت که جز دعوت به خدا نیست، تمام وجودش دعوت است، دلالت است، اگر کسی با او راه آمد یه جوری راه رفت که او این پیغمبر از او راضی شد، خدا هم از او راضی میشه. اگر این داعیان الالله و دلیل الالله، او که داره دعوت میکنه، او رو که با خودش داره میبره، هر کی به سمت خدا میبره، به سمت رضای خدا حرکت میکند، با او حرکت میکنه، اگه او ناراضی شد، خدا هم ناراضی میشه. داستان اینه. ان الرب یغضب الغضب فاطمه و یرضی رضا. اوست که دعوت کننده به حقیقت نبی اکرم و امیرالمومنین. اوست آمده حجاب ها رو کنار بزنه، پرده سقیفه رو کنار بزنه. اوست که آمده موانع رو برداره و با این قیامی که کرده، با این اقدامی که کرده، همه عالم رو دعوت به امیرالمومنین میکنه، دعوت به رسول اکرم، دعوت به خدای متعال. اوست که دلالت میکنه. در همین زیارت کوتاهی که مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، امروز خوندیم اول زیارت، تعبیر همینه دیگه. اوست که عهد رو با خدا بسته، آمده رو زمین که ما رو به خدا برسونه، با بلای خودش، با عاشورا، با داستان احراق بیت، حادثه هایی که پیش آمد، این شعله های آتش وسیله شفاعت حضرت. حضرت داعیان الله، حضرت هست که رضاش رضای خداست. اگر کسی میخواد خدا از او راضی بشود، راه اینه، باید تو سایه این وجود مقدس راه بره. ان الرب یغضب الغضب، اصلا تمام رضا و غضبش بر مدار این رضا و غضب، راضی بشود. او که داره عالم رو به سمت خدا میبرد، اگر راضی شد از کسی، با او راه آمد، خدا از او راضی میشه. اگر او راضی نشود، خدا راضی نمیشه. ان الرب یغضب الغضب فاطمه به هزار رضا. همین مطلب. تمام رضوان خدا. این روایت رو عامه شنیده بودن، یه بابی مرحوم مجلسی در جلد 43 آوردن، این روایت رو جمع کردن. این روایت بعضیش پراکنده است تو مجامع حدیثی ما. این حدیث رو شنیده بودن، ان الرب یغضب الغضب فاطمه یرضی رضاها. چون میدونید اصلا داستان همینه، اگه میخواید برسید به رضوان، دنبال از زهرا باید برید، چون اگه از حضرت زهرا کسی جدا شد، از امیرالمومنین و نبی اکرم هم جدا میشه. کسی دنبال حضرت بود میرسه. اونایی که چشم پوشیدن، مقامات حضرت زهرا برشون سخته. گفتن آقا این حدیث از شما نقل شده، عامه بودن دیگه، میامدن از این مخالفین، یعنی رسول شما از این حدیثا دارید؟ چون میامدن عامه، میامدن پیش ائمه دیگه، گاهی سوال میکردن. امام صادق که خیلی از این جنس شاگرد دارن، ابو حنیفه شاگرد حضرت بوده، آقا این حرف چیه؟ ان الرب یغضب الغضب فاطمه. گاهی برای اونا در حد فهم اونا میگفتن آقا شما خودتون روایت دارید، مگه ندارید که خدا با رضایت مؤمن راضی میشود، با غضب او غضب میکنه. فاطمه زهرا مؤمن که هست، این حد فهم اوست، ولی مسئله این نیست. مدار رضوان الهی حضرت زهراست تو همه احوال، برای همه امم، علی محبتهی یا علی معرفتها، علی معرفتها یا علی بنظرم معرفت هاست. دارت القرون الاولا، همه انبیا، نبی اکرم بذارید کنار، با حضرت زهرا به مقام رضوان رسیدن، شکی نیست. در یه نقلی می دیدم چادر حضرت رشته، چون میشه از صراط که نمیشه عبور کنی، که کی میتونه از اون صراط باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر بود. اون چادر حضرت رو صراط منتشر میشه، دستشون رو به رشته های این چادر میگیرن رد میشه. این صراط ما رو میخواد. صراط یعنی ولایت امیرالمومنین. اگه کسی میخواد با حضرت امیر تو عالم راه بره، دستش باید به رشته های چادر این بزرگوار باشه. راه دیگه ای نیست. اونایی که چشمشون رو بستن تمام جدا شدن، رفتن یه راه دیگه. نه رب یغضب الغضب فاطمه و یرضا رضا. اگر کسی بتونه حضرت رو از خودش راضی کنه، یه جمله دیگه بگم تو همین زیارتی که از ذیل این زیارتی که از مرحوم صدوق نقل شده و خونده شده امروز، یه فرازی داره: اشهد الله و رسوله و ملائکته، خدا و انبیا و ملائکش رو شاهد میگیریم. اینم یه چیزیست آدم باید ما میگیم یعنی چی رسول؟ مگه رسول حاضرن؟ مگه ملائکه حاضرن؟ پیداست حاضرن. اشهد الله و رسوله و ملائکته انی رازن. اگه کسی میخواد دنبال حضرت زهرا حرکت کنه به رضوان برسه، اینجوری باید بشه: انی رازن امن رضیت. رضا و سخط حضرت تو عالم جاری شده. یه عده‌ای تو محیط رضان، یه عده‌ای تو محیط سخط. بعد از داستان سقیفه، رضا و سخط حضرت زهرا تقسیم شد، رضا و سخطش محقق شد. هر کی رفت تو این وادی رضوان، تو آخرت هم در رضوان. هر کی تو اون وادی بود، آخرت هم تو جهنم. الان هم تو جهنم ها. میدونید حضرت غضبش یه غضبیست که فراگیره. علی قاسم الجنت و النار. تمام بهشت و جهنم، تمام غضب و رحمت خدا برمدار حضرته. رضای حضرت یه رضای محدودی نیست، تقسیم شده تو عالم، محقق شده بعد از داستان سقیفه. اگر کسی میخواد با حضرت باشه، اشهد الله و رسوله و ملائکه انی رازن امن رضیتن. شما از هر کی راضی هستید، منم راضی هستم. ساختون علی من سخط علی، نسبت به هر که سخط دارید منم، چه بشناسمش چه نشناسمش. رضا و سخط انسان بعد بر مدار حضرت زهرا باشه. هر کی شما ازش راضی، که این خدا راضی است، منم راضی. هر کی شما سخط دارید، منم سخط. متبرع ممن تبرعت من، از هر کی تبری بجوید، منم تبری میجونم. موال لمن والیته، هر کیو شما دوست بدارید، منم دوست میدارم. معادن لمن عادیته، با هر کی دشمنی کنید، من دشمنی. مبقت لمن ابقضت، محب لمن احببت. یعنی این چند چیز در وجود ما باید بر مدار حضرت باشه. رازن امن رضیت، رضایت ما، سخط ما، تبری ما، موالات ما، کمک کردن، دوستی، فاصله گرفتن، دشمنی ما، غضب ما، رضای ما. اگه اینا بر مدار حضرت زهرا شکل گرفت، ما هم میشیم جزو کسانی که در پرتو رضوان الهی که شامل حضرت زهرا شده، ما هم وارد مقام رضوان انشاءالله. خلاصه یک کلمه عرض کنم: این حدیث آدرسه، نشانه است. همه ما باید به مقام رضوان برسیم، دنبال مقام که خدا از ما راضی باشه، خدا ما رو بپسنده. آدرسش اینه، اگه میخواید خدا شما رو بپسنده، یک کاری کنید حضرت زهرا شما رو بپسند. آدرس، اگه شما رو پسندید خدا، اگه او شما رو دوست داشت خدا شما رو دوست می‌داشت، اگه او شما رو دوست نداشت خدا شما رو دوست نمیداره. خیلی عجیبه ها، مدار رضایت خدا از همه اوست. خود او در چه مقامی؟ این پیغمبری که حبیب خداست، خدا او رو دوست میداره. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه. این صلوات امام حسن عسکری سلام الله علیه خوندنیه. حبیبت حبیبک و نبیک. او حبیب خدا، خدا این پیغمبر رو دوست میداره، اما این پیغمبر حبیبت حبیبک، حبیبه این حبیب خدا. حبیبت حبیبک و نبیک. من نمیدونم اینو چجوری معنا کنم، من میترسم یه جوری بگم قلوف بشه. حبیبت حبیبک و نبیک این معنا نمی کنم، اضافه گویی موقع میشه بزرگتران معنا کنم. حبیبت حبیب کرنه، یه همچین مقامی است. تقسیم شده بعد سقیفه، رضا و سخط حضرت زهرام تقسیم شده. هر کی این اوصافی که عرض کردم داشته باشه میاد اینور، هر کی با حضرت امیر باشه تو محیط رضوان حضرت زهرا، هر کی اونور یه مورد سخط حضرت زهرا، غضب حضرت زهرا. شنیدید اون دو نفر حضرت رو واسطه کردن اومدن عیادت؟ حضرت فرمود یه سوال ازتون میکنم، اگه جواب دادید شاید بهتون حرف گفته بود، و الا گفتن یادتون است اون صحنه پدر بزرگوارم فرمود از کنم هر که من ازش راضی باشم خدا ازش راضی است، هر که من ناراضی باشم خدا ناراضی است؟ گفتن بله. فرمود خدای تو شاهد باش من از اینا ناراضی.